بسم الله الرحمن الرحیم. فسو حکمت احدیه فی کلمت هودیه. در این فصل سخن از احدیت است. شارح می‌فرمان بین که چون در فصل گذشته احدیت ذاتی و احدیت اسمی مطرح شد و احدیت فعلی مناسب با احدیت ذاتی و وصفی است، به این مناسبت بحث در احدیت فعل ربوبیت را به دنبال احدیت ذات و اسم ذکر فرمود. در بحث های قبل گذشت به اینکه کتاب فسوس نه به ترتیب تاریخ انبیا تنظیم شد، نه به ترتیب درجات عرفان، بلکه همونطوری که در عالم رویا حقیقتی رو به مصنف ارائه دادن، همون سبق را ایشون به صورت کتاب در آورده است. گاهی ممکن است که فصلی با فصل گذشته مناسبت داشته باشد، ولی بنابر این نیست که بر اساس درجات عرفانی این کتاب تنظیم بشود، چون که نظیر قصص انبیا بنابر این نیست که بر اساس سیر تاریخی انبیا تنظیم بشود. لذا بعضی از انبیا که بعد از نوح بودن سیرشون قبل از جریان نوح مطرح شد و بالعکس. بنابراین اونچه را که شارح اینجا ذکر می‌فرماید یک نکته‌ای هست، الا اینکه کتاب بر اساس این نکات تدوین نشد. خب این معنای احدیت. قبل از اینکه به نکته دوم برسیم که چرا احدیت را به هود نسبت داد، این معنا هم قبلا روشن شد که احدیت سه مرتبه دارد. یکی احدیت ذات است، دیگری احدیت اسم است و سومی احدیت فعل. به این هم که در دعاها گفته می شود لا اله الا الله وحده وحده وحده، اینا تکرار نیست بلکه ناظر به این توحید سگانه است. وحده اول ناظر به احدیت ذات است، دومی ناظر به احدیت اسما است، سومی ناظر به احدیت افعال است. احدیت ذات همون احدیت مقام معروف است که به شرط لاست، همون هویت محض است که اصلا چیزی غیر از هویت محض با او لحاظ نمی شود. احدیت اسما همون مقام واحدیت است که اسماء فراوانی ملاحظه می شوند، منتها عین همان تعدد اونها فقط در مقام مفهوم است. احدیت مقام فعل آن است که در این حال که کارهای خدای سبحان گوناگون است، کل یوم هو فی شأن، این یک کار است، یک کار است که چهرهای گوناگون دارد. این معنای احدیت و تشریح اقسام سگانه او. اما چرا این حکمت احدی را به کلمه هود نسبت داد؟ برای اینکه هود در بین انبیای دیگر علیهم السلام مظهر این احدیت ربوبی است. گرچه همه انبیا دارای همه مراتب احدیتند، ولی ظهورات فرق میکند. هود سلام الله علیه بیش از دیگران مظهر احدیت فعل حق است، یعنی خدا یک کار می کند و اون هم بر صراط مستقیم است. به این مناسبت حکمت احدی را به کلمه هود اسناد داد. تعبیراتی در باره حضرت نوح سلام الله علیه به این صورتی که درباره هود آمده نیست. حالا ملاحظه فرمود آیاتی که درباره جریان هود هست چگونه توحید ربوبی را تبیین می کند. پس احدیت ذات معناش مشخص شد، احدیت اسم مشخص شد، احدیت رب مطرح شد، احدیت افعال و ربوبیت های الهی آن است که در عین حال که کارهای خدا فراوان است یکی است، همونطوری که احدیت در مقام اسما که از او به واحدیت یاد می شود، به این معناست همونطوری که خدا دارای صفات فراوان است، این صفات فراوان در عین کثرت عین همند و واحدند، احدیت ربوبی هم به این معناست که خدا در عین حال که دارای کارهای گوناگون است، همشون یکی‌اند، یک کارن و اون یکی هم صراط مستقیم است. این مدعا. قبل از اینکه آیه‌ای که از زبان هود نقل شده است اون را بازگو کنم، اشعاری را به عنوان مقدمه تفسیر اون آیه ذکر میکنم. اون اشعار از اینجا شروع میشود که ان لله صراط المستقیم ظاهر غیر خفی من عموم. خدای سبحان دارای راه مستقیم است و این راه مستقیم هم بر هیچ کسی مستور نیست، نه در بین اسماء الهی مستور است، نه در بین خلق ها مخفی مستور. بیان ذلک این است که خداوند یک سلسله اوصافی دارد که مقابل دارند و یک سلسله اوصافی دارد که مقابل ندارند. اون اوصافی که مقابل دارن از اسمای جزئی نشأت میگیرن و اون اوصافی که مقابل ندارن از اسمای کلی نشأت میگیرن. در بحث های رضا و غضب، هدایت و ضلالت، رحمت و سخط و مانند اون گذشت که خداوند یک رحمت خاصه دارد که در مقابلش غضب است، یا رضوان خاص دارد که در مقابلش سخط است، یا هدایت خاص دارد که در مقابلش ضلالت است. اما یک رحمت مطلقه و هدایت مطلقه و رضوان مطلق دارد که در مقابلش چیزی نیست. اون هدایت مطلقه مقابل ندارد. بر اساس همون هدایت مطلقه صراط مطلق هم دارد که صراط مستقیم است و مقابل ندارد. یک صراط مستقیم خاص است که مقابل دارد و آیات فراوانی در قرآن کریم در مقابل برای بیان این مطلب که ادیان الهی و مذاهب الهی و دین اسلام صراط مستقیم است و مازا بعد الحق الا الضلال، اون ادیان و مذاهب غیر الهی همشون سبل باطلن در قرآن کریم هست. و باز در قرآن کریم هست که ادی صراط مستقیم را معوج کردن که یبغونها عوجو. این صراط مستقیم است که در مقابل سبیل الغی است، ولی یک صراط مستقیم است که مقابل ندارد. اون صراط مستقیمی که مقابل دارد نظیر آیاتی که می فرماد یهدی من یشاء الى صراط مستقیم و یزل من یشاء، یا و علی الله قصد و سبیل به منها جائرون، یعنی بر خداست سبیل قصد و مقتصد را ارائه بدهد و خدا این کار را می کند. و علی الله قصد و سبیل یعنی سبیل قصد، اما به منها جائرون یعنی بعضی ها هستن که از این سبیل مقتصد جائر و منحرف و متعدیه. پس تعدی از سبیل القصد و قصد و سبیل ممکن است. اینها صراط مستقیم تشریعی هن که در مقابل این صراط های مستقیم تشریعی سبیل الغی وجود دارد. اما یک صراط مستقیم مطلق تکوینی است که مقابل ندارد و آن است که با توحید ربوبی همراه است و آن است که هود سلام الله علیه اون را مشاهده کرده است و با اون سخن گفت. هود این چنین گفت که اینی توکه ما من دابتن الا هو آخذون بناصیته اینی توکلت علی الله ربی و ربکم این ربی علی صراط مستقیم اینی توکلت علی الله ربی و ربکم ما من دابتن الا هو آخذون بناصیته این ربی علی صراط مستقیم. این سه جمله در اون آیه هست. از این که گفت ما من دابتن الا هو آخذون بناصیته، منظور از این دابه موجود زنده است، چون که شرحش خواهد آمد، در مقابل پرنده و انسان نیست. گرچه در بعضی از آیات دابه در مقابل طائر و دابه و طائر در مقابل انسان قرار گرفتن، نظیر آیه سوره انعام که ما من دابتن فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم، این هر سه را مقابل هم قرار دادن. ولی والله خلق کل دابت من ما، این نشون میدهد که دابه هم بر جنبنده و هم بر طائر و هم بر انسان هم میشود، چون که انسان ها را هم به عنوان دواب یاد کرده، این شر دواب عند الله از سم البکم. گاهی هم دابه در مقابل انسان از کثیر من الناس و دواب، گاهی موجودات آسمانی و زمینی را هم دابه یاد میکند که خداوند خلق از سماوات و الارض به بس فیه ما من دابه یا ما یا بسوم لله یسجد ما فی سماوات ما فی الارض و ما یا بسو فیه ما من دابه و مانند. پس دابه به معنای مطلق موجود زنده هم آمده است که والله خلق کل دابه مما، هیچ دابه به جنبنده نیست مگر اینکه زمامدار داب خداست. مام من دابتین الا هو آخذون بناصیتها، پیشانوی این داب را خدا می کشد. خب با کدام سمت می برد؟ ان ربی علی صراط مستقیم. اون صغرای قیاس به این کبرای قیاس. صغرا این است که هیچ جنبنده نیست مگر اینکه زمامش به دست خداست. ایک خدا هم در همه شئون در همه کارها بر صراط مستقیم رهبری می کند، پس این دابه هم بر صراط مستقیم می رود، چون دابه که خود حرکت نمی کند مگر به تحریک زمامدار. زمامدار هم که علی صراط مستقیم رهبری می کند، پس هیچ دابه نیست مگر اینکه بر صراط مستقیم. بر همون اساس است که به نحل می فرماید فسلکی سبولا ربکی زلولا، راه خدایت رو طی کن، برای اینکه زمامدارت خداست، او هم علی صراط مستقیم رهبری می کند. لذا هود سلام الله علیه این معنا رو می بیند، می گوید من به این خدا تکیه کردم، انی توکلت علی الله ربی و ربکم، برای اینکه بخوام از خودم یا از دیگران خیری ببینم میسور نیست، برای اینکه زمام من به زمام دیگری به دست خداست. بخواهم از شر دیگری در امان باشم این روا نیست، برای اینکه زمام دیگری به دست خداست. وجهی ندارد که به خودم تکیه کنم یا به دیگری تکیه کنم یا از دیگری بهراسم، برای اینکه ما من دابتن الا هو آخذون بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. این معنا توحید ربوبی را تبیین می کند، یعنی همه کارهای حق بر صراط مستقیم است و این صراط مقابل هم ندارد. لذا در سوره صافات وقتی پایان کار تبهکاران را تشریح می کند فهمد فهدوهم الی صراط الجحیم، اون هم صراط مستقیم است. این صراط های تشریعی البته مقابل دارد، اون صراط های تکوینی مقابل ندارد. اون معنا چون هود سلام الله علیه دید، لذا این حکمت احدی به کلمه یهودی اسناد داده شد. لذا در شعر فرمود ان لله صراط المستقیم ظاهر خیر و خفی فی العموم. چرا ربوبیت حق در همه یکسان است و علی صراط المستقیم است؟ برای اینکه این ربوبیت حق و این وحدت فعل تابع وحدت اسم است و وحدت اسم تابع وحدت ذات است. وقتی ذات در همه باشد، اوصاف ذات در همه است، افعال ذات هم در همه است. اگر فی صغیر و کبیر عینه و جهول و علیم باز عینه، عین حق و ذات حق داخل فی الاشیاء لا بالممازجه، پس ربوبیت حق هم برای همه علی صراط مستقیم هست. این وحدت در فعل تابع وحدت اسم است و وحدت اسم تابع وحدت ذات است. چون ذات در همه جا ظهور دارد، اسما و صفاتش هم در همه ظهور دارن، قهرن افعالش هم در همه ظهور دارن، پس هیچ موجودی نیست که علی صراط مستقیم حرکت نکند. این معنا را چون هود مشاهده کرده است، از این جد این حکمت را به او اسناد دادن. این هم شعر دوم. البته بله، به قرینه همین خود دخول تعین است. الان همه این عناوین هم که زاد ذکر می شود، همش مربوط به فیض است. از قبیل رحمت، از قبیل هدایت، از قبیل زمامداری، هم از قبیل فیض. قسمت فرموده که از این بله، اون ذات ظهور میکنند در همه. وقتی که در همه ظهور کرد، قهرن صفات اون ذات و افعال اون ذات هم در همه ظهور میکنند. شعر سوم نتیجه شعر اول و دوم است که ولهازا وسعت رحمته کل شیء من حقیر و عظیم. چون ذات در همه است، رحمت مطلق هم در همه است. همونطوری که صراط مستقیم برای همه است، رحمت مطلق هم در همه است. بر اساس همون رحمت مطلق است که جهنم را خدا جز نعمتهای خاص می شمارد، که مکرر این بحثش گذشت. گرچه اسماء جزئی بعضها با بعض ناسازگارند و موجوداتی که در تحت یک اسم جزئیان نسبت به اسم جزئی دیگر ممکن است زال و مغزوب باشند، اما هیچ شیئی نسبت به اسم حاکمه بر خود گرفتار زلالت و غضب نیست اولا، و نسبت به اون صراط مستقیم جامع هم گرفتار زلالت و غضب نیست ثانیا. فقط یک زلالت و غضب نسبی و عرضی است که اگر ما بعضی از اسماء جزئی را به بعضی دیگر بسنجیم ظهور می کند. و نشانه رحمت بودن جهنم به شیطان هم این است که هر کسی یا اکثری انسان ها به برکت ترس از جهنم است که بهشتی می شود. اگر جهنم نبود، خب کثیر از افراد به طرف فضیلت حرکت نمی کردن. کثیر از انسان ها خوفن من النار عبادت می کنن و نجات پیدا می کنن. کثیر از انسان ها برای نجات از وسوسه شیطان دست به کارهای بد نمی زنن. پس وسوسه شیطان یا زبانه جهنم باعث می شود که بسیاری از افراد خوفن از این دو امر دست به آلودگی نمی زنن و به طرف فضیلت حرکت می کنن. انسان وقتی وارد بهش شد، اونگاه قدر جهنم رو می فهمد که جهنم چقدر خوب بود. برای اینکه اگه جهنم نبود، ترس از او نبود، انسان به طرف فضیلت نمی رفت. این همه فضائلی که برای نماز شب ذکر می شود، کمتر انسان ها موفقن. اما اون دو رکعت نماز صبح را خوفن من النار بالاخره می خوانن. این نشون میدهد که جهنم واقعا برکت است. خوف او باعث میشود که عدی فضیلت میرسند. البته اونایی که به دام جهنم مبتلا شدند، برای اونها تلخ است. پس رحمت خدا به همین جهت وسیع است که فیض خدا در همه ظهور دارد و از این جهت صراط مستقیم حق در همه ظهور دارد. این معنای سه بیت مقدمه میشود برای این آیه مبارکه ما من دابت الله و آخذ و مناسیت و این ربی علی صراط مستقیم، که به صورت یک شکل منطقی تنظیم شده است. اونگاه در تفسیر این آیه می فرمان به این که چرا گفته شد ان ربی علی صراط مستقیم، رب گفت صراط مستقیم، صراط هم نکره ذکر کرد و دستور مبارک فاتحه صراط معرفه است. میفهمون برای اینکه یک صراط مطلق است و یک صراط های جزئی، همون طوری که اسمای الهی فراوانند و اسم اعظم شامل همه اسماست، صراط های الهی فراوانند، اون اعظم و طرق جامعه همه این صراط هاست. هر اسمی یک راه خاص و مستقیم دارد که مربوب های خود را در اون راه مستقیم می پروراند. اما الله که اسم اعظم است، مظهری دارد که اون صراط مستقیم جامعی است که بر اون صراط مستقیم انبیا و اولیا قرار دارن و سایرین از صراط های جزئی و فرعی برخوردارن که اون صراط های فرعی به این صراط بزرگ میرسد و این صراط بزرگ بین آغاز و انجام وصل میکند. لذا نهود و سایر انبیا دارای صراطن، یعنی به نحو نکره، و رسول خدا صلی الله علیه وسلم دارای از صراط است. لذا در سوره فاتحه که جزء خصائص حضرت است که فرمود خصیص تو فاتحه الکتاب، در فاتحه الکتاب از صراط المستقیم مسئلت می شود، اهدنا صراط المستقیم، یعنی اون صراط مستقیم معروفی که همه صراط ها فرع او هستند، که این لام لام عهد است. و اگر این صراط مستقیم همون صراط معروف باشد، اونگاه آیات جمله های بعد معنای دیگری پیدا میکند، اهدنا صراط المستقیم، که اگر کسی با اون صراط مستقیم آشنا شد و حرکت کرد، دیگر غیر المغضوب است و غیر ضال است. این وصف اون صراط و راهیان اون صراط خواهد بود، دیگر استثنا نیست ولی مغایرت نیست. چون اگر صراط جزئی باشد، کسانی که در این صراط هستند غیر از کسانی هستند که در این صراط نیستند و قهرن غیر از مغزوان و غیر از زالن. اما اگر صراط اون صراط عمومی باشد، در این صراط عمومی دیگر زلالتی نیست، دیگر غضبی نیست و امثال زالک. و اگر این صراط مستقیم اون صراط کل باشد، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین معناش برمی گردد. نکته‌ای که باید توجه بشود این است که در فصلی که به نام رسول الله صلی الله علیه و سلم است، به نام فصل محمدی صلی الله علیه و سلم، معارف خیلی بلندی مطرح نیست. بسیاری از اونچه که مربوط به حضرت است در فصول دیگر مطرح است، که در حقیقت سر تا سر این 29 فصل فصل محمدی صلی الله علیه و سلم است. وگرنه حالا اون آخرین فصل که مراد فرمایید خیلی معارف بلند و عمیق ندارد، بل اینکه همه حرفا در این فصوص گفته شده است. و این اون چم که در سوره نساء هست که من یوت الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، معلوم می شود که اینها هستند که بر این صراط مستقیم هم تا غافل سالار، اینها رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، که این منعم علیهم در اون آیه سوره نساء مشخص شد انبیا و صدیقین و صالحین و شهدا هستند. اینها دیگر مغضوب نیستن بالقول المطلق، اینها دیگر ضال نیستن بالقول المطلق. اما کسانی که در تحت اسمای جزئی تربیت میشوند، گرچه به دو حساب هادیند و مهتدیند، اما به یک حساب ضال و مغضوبند. بیان ذلک این است که اگر یک موجودی در تحت یک اسم جزئی تدبیر بشود، نسبت به اون اسم حاکم ضال و مغضوب نیست اولا، نسبت به اون اسم جامع و صراط مطلق هم ضال و مغضوب نیستانی، اما نسبت به صراط های جزئی و اسماء جزئی دیگر ضال و مغضوب است. مثلا کسی که در تحت ضلالت به اسم مضل حرکت می کند، این مربوب تحت اسم مضل نسبت به خود اسم مضل ضال و مغضوب نیست و نسبت به اسم جامع هم ضال و مغضوب نیست، اما نسبت به هادی ضال و مغضوب است. خب از اینجا چند سوال تولید می شود. یکی از سوال ها این است که اگر همه بر صراط مستقیمن، پس فایده دعوت چیست؟ بفهمون دعوت به لحاظ تشریع است، اون مسئله صراط مستقیم به لحاظ تکوین است. دعوت برای آن است که انسان از هر سه جهت مصون از ضلالت و غضب باشد، هم نسبتاً به اسماء دیگر، هم نسبت به اسم حاکم بر خود، هم نسبت به اون اسم جامع، در هر سه جهت از غضب و ضلالت مصون باشد. لذا انبیا آمدن کسانی که تحت مزلن اونا را به تحت هادی ببرن، اونا که تحت جائرن به تحت عدل ببرن، از جور به عدل دعوت کنن، از ازلال به هدایت دعوت کنن و همچنان دیگر. زیر چون از اون صراط که در آمدن برابر با صراط مطلق می شوند، چون شر نسبی است، خیر نسبی نیست، خیر هم نه بله، اما تحت صراط مطلق بود، این بالعرض پیدا شد، زلالت بالعرض پیدا شد، قد غضب بالعرض پیدا شد، اما هدایت و عدل بالعرض پیدا نشد. تناسب هدایت و عدل با اون صراط مستقیم تناسب ذاتی است، اما تناسب مزل و تناسب جائر با اون اسم مطلق تناسب عرضی است. و منشأ ظهور این غضب و زلالت بالعرض رو هم بازگو میکنن که بعضی ها در درون اونها یک تیرگی و تاریکی بود. مادامی که اینها در مرحله حضرت غیبیه و عین ثابت بودن، نور حاکم نگذاشت اون تیرگی درون ظهور کنه. وقتی به نشأه طبیعت آمدن، با قواشی طبیعت انس گرفتن، کم کم اون تیرگی درون ظهور کرده است و منشأ غضب و زلالت پیدا شده است. اینجاست که غضب و زلالت عارضی و بالعرض خواهد بود. فتحصل که احدیت سه قسم است و در بین این اقسام سگانه هود سلام الله علیه مظهر قسم سوم هست و آیه‌ای که دارد ما من دابته الله و آخذ و بناسیت یا ان ربی علی صراط مستقیم از زبان هود است، نشانه وحدت ربوبی اوست که می بیند خدا دارد این جهان را اداره می کند و بر صراط مستقیم دارد اداره می کند و هیچ چیزی در جهان هستی معوج نیست، سبیل غی نیست. و در نظام تشریع گرچه سبیل الغی در قبال صراط مستقیم است، ولی در نظام تکوین قوایتی نیست، زلالتی نیست و امثال زاره. نه، برای اینکه اگر اسم اصلی بود وقتی بالا رفت باید خودش حفظ بکند. بالا ما رفتیم، ما مضل مطلق نداریم، پایین که آمدیم مضل داریم، بالا که رفتیم نه. یعنی همین که از سطح تجرد خیال و وهم بالا رفتیم، رفتیم به نشأه عقل محض، میبینیم از زلالت و غضب و وسوسه و ابلیس و شیطان هیچ خبری نیست. هدایت مطلق مقابل ندارد، رضوان مطلق مقابل ندارد، امثال ذلک، چنگ وحدت مطلق مقابل ندارد. اما پایین که آمدیم میبینیم به این که اینا شعب فرعی پیدا میشه. اگر به ذات باشن به اصلی برمیگردن. مثلا قدهومت یا حجومت، حجو بد است و مت خوبه. اینا مادامی که به قلم آمدن یا به بیان آمدن یکی مدح است، دیگری حجب. اما وقتی که بالا رفتن می شود ملکه ادبیات. این ملکه ادبیات یک ملکه نوری است، جز خیر چیز دیگر نیست. اونجا نمی شود گفت به این که یکی بد است یکی خیر، اونجا ملکه ادبیات است و علم است و خیر. این اوصاف جزئی نظیر ازلال و اغوا و امثال ذلک، اینها همون تحلیلی کردن در اثر برخورد قواشی تیرگی درونی افراد ظهور میکنند. اونجا چون قواشی نیست، این تیرگی درونی هم تحت شعاع نور هاست و اونجا به عنوان وجود نوری مطرح است. لذا در اون مرحله بالا این گونه از اسما به نام رحمت و هدایت و رضوان و نظائر اینها مقابل ندارد. لذا وسعت رحمت او کلشه. اونی که نزول کرد رو هم اون پوشش نور بود که تیرگی درون رو پوشونده. وقتی که اینجا آمد نورانیت فطری رو از دست داد، اون تیرگی درون رو ظاهر کرد، حالا نمیتواند بالا برود. لذا این است که لا یسمعون الى الملأ الاعلى و هم یقذفون من کنجا دهورا و لهم عذاب واصب امثال ذلک. حد اکثر سقوط جهنمیان، حتی منافقین که اندر منافقین رفت درک الاسفر من النار، تا اون تجرد وهمی به خیالی است. اون اندازه که مؤمن بالا می رود، به اون اندازه کافر سقوط نمی کند. مؤمن از مرحله تجرد وهم و خیال هم می گذرد، مرحله تجرد عقل می رسد که بهشت 8 درجه خواهد داشت و جهنم 7 درجه. اون اندازه که در قوس نزول کافر و منافق هبوط میکنن، بیش از اون انداز مؤمن در قوس صعود ترقی میکنن. قیامت کبرا این هم به همون صورت ابدیت هست، منتها در حد تجرد و حبیب خیالی. این طور نیست که اگر مخلد باشن این چه نیست، اما اگر مخلد نباشن البته به رحمت برگرد. چون بعضی هستن که بالاخره وقتی که در مواقع امتحان مبتلا میشون، اون خودخواهیشون ظهور میکنن، نظیر جریان ابلیس. بله، این مرحله نازله است. این تو مرحله نازله است، نتوانست اونطوری که دیگران گرفتن بگیرن. چون نتوانست اونطوری که دیگران گرفتن بگیرن، بالاخره بعض از زوایا هستی او تاریک است. چون بعض از زوایا هستی او تاریک است، در عالم طبیعت ظهور میکنه. به نحوه تیره بوده، پوشیده بوده. بله، یعنی اونجا عبادت میکرد، فعلیت نخه نداشت، عبادت میکرد، به عنوان عبد محض بود. اما وقتی که یه سلسله آزمون ها ظهور کرد، کم کم اون تیرگی درونی ظهور کرد. یعنی به فعلیت نرسیده بود، فعلیت نداشت. لذا درباره شیطان خدای سبحان به ملائکه فرمود که اینی اعلم ما کنتم تکتمون، شما یه چیزای در درونتون نهان داشتید و من میدونستم. این ما کنتم تکتمون غیر از ما تکتمون است. من میدونستم شما در درونتون چی دارید، بالاخره با امتحان بیرونش آوردم. ابدیت است در قیامت صغرا، ابدیت نیست در قیامت کبرا، ابدیت است دیگه. قیامت صغرا همون برزخ است. بسم الله الرحمن الرحیم. فس و حکمت احدیه فی کلمت هودیه. لما تقدم الکرامو علل احدیت ذاتیه، که در قول هو الله احد مصنف فرمود این ناظر به احدیت ذاتیه است. ول احدیت الالهیه من حیث الاسما، که در کنار احدیت ذاتی، احدیت وصف و صفت را هم مصنف ذکر کرد. چون در سوره بار در فصل قبلی که فصل یوسف بود، سوره باره که توحید را تفسیر کرد، اصلا قول الله احد را تفسیر کردند. فی آخر الفصل متقدم شرع فی بیان احدیت من حیث ربوبیه و احدیت طرقها مع بیان ما یتبوها من المعان لازمت لها، شروع کرده است در بیان احدیت سوم که احدیت از ربوبیت است، که خدا ربوبیتش هم یکی است، در این حال که کلی یومن هو فیشن یک ربوبیت دارد. و گرچه راه های ربوبیت فراوان است، اما یک طریق دارد و معانی که لازمه این ربوبیت، احدیت ربوبیت است و احدیت طریق است. خب چرا دو قسم را قبلا بیان کردن، یک قسم را الان بیان کردن؟ مگر احدیت سه قسم است؟ همون آری ازدل احدیت مراتب، این هم که گفته می شود لا اله الا الله وحده وحده وحده، مناسب بود گفته شود اولاها و ثانیتها و ثالثتها، اما اینجا اول و ثانی و ثالث آمده است. اولها احدیت الذات که اون هویت مطلقه است، ثانیها احدیت الاسماء و صفات که از او به عنوان مقام واحدیت یاد می شود، که اسماء و صفات زیادن ولی کثرت اونها فقط کثرت مفهومی است ولی عیناً و ذاتاً یکی اند. و ثالثا احدیت الافعال ناتجه من الربوبیه که افعال الهی زیاد است اما یک راه است، خلاصه یک صراط است. این معنای احدیت. این تموم شد. چرا مصنف فرمود فی کلمت هودیه این احدیت را به هود اسناد داد و اسندها الی کلمت هودیه؟ لأن هود علیه السلام کان مظهرا لتوحید ذاتی و الاسمائی و ربوبیتها، چون مظهر هر سه احدیت است، دیگران هم مظهر هستند اما نسبت به این سومی خیلی مهم است. الان بحث در احدیت اول یا احدیت دوم نیست، بحث در احدیت سوم است که او یک کار میکند، چند کار ندارد. همونطوری که اسمای او در عین کثرت واحدن، افعال او هم در عین کثرت واحدن. عمده مطلب آن است که هود سلام الله علیه مظهر توحید ربوبی است، یعنی او دید و میبیند که یک خداست که دارد کار میکند و یک کار میکند و همه را هم در صراط مستقیم میبرد. اونقدر این مسئله روشن است که خداوند از او چه در بعد سلب چه در بعد اثبات به رؤیت یاد میکند. فقط مگر نمیبینی عالم چقدر منظم است؟ علم تر ان السماوات و الارض کانتا رتقن فتقناهما، علم تر علم تر علم تر، این در بسیار از آیات است. در بعد سلبی هم فهمد که هل ترا من فتور، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، در نظام اصلا فوس نمیبینی، چون اگر تفاوتی بود، بی نظمی بود، می دیدی، روشن بود. لعنه علیه السلام کان مظهر لتوحید ذاتی و الاسمائی و ربوبیت ها، ربوبیت اون اسما، دائیان قومهو الى مقام تحقیق، خودش مظهر بود و قوم خود را هم به این تحقیق در وحدت ربوبی دعوت میکرد، که فرمود بود ما مدابت الا هو آخذون بناصیت این ربی علی صراط مستقیم، که یک صغراس و یک کبرا به شکل اول. اون هم یه حساب دیگری داشت که در بحث نوح داشت، اون را صبح بودن مطرح بود. قبل از ورود در تفسیر آیه سه بیت از خودشون ذکر میکنن که مقدمه است و شرحی است برای اون متن بعدی. ان لله الصراط المستقیم ظاهر غیر خفی من عموم، خدای صراط مستقیم دارد که برای همگان روشن است و هیچ مستوری هم نیست. حالا در یا بین عموم الاسما یا در بین عموم الخلائق، در بعضی از نسخ به جای من فی هست، یعنی فی عموم. و علم ان الاسم الالهی شعر بر این سه بیت جزء متن است که بیت اولش این است. و علم ان الاسم الالهی کما هو جامع لجمیع الاسماء، خدای سبحان دارای اسماء فراوان است و دارای الله هم هست. این الله اسم اعظم است و جامع اسماء است. همونطوری که اسماء جزئی زیر پوشش اسم اعظمند، ربوبیت های جزئی هم زیر پوشش ربوبیت مطلقه است. کما هو جامع لجمیع الاسماء و هی این اسما تتحد و به احدیت اون اسم جامع، چون الله یکی اسما هم یکی خوان بود، کذالک طریقه جامع لطرق تلک الاسما، طریق این اسم جامع هم جامع طرق سایر اسما است. و این کان کل واحد من تلک طرق مختصن بسمن یرب مظهره و یعبده المظهر من ذلک الوجه. گرچه هر اسم جزئی رب مظهر خاص است و هر مظهری عبد اون رب است، بعضی عبد الرازقن، بعضی عبد الخالقن، بعضی عبد الباسطن، بعضی عبد القابضن و امثال ذلک، اما اون اسم جامع طریقی دارد که همه طرق را جمع می کند. و این کان و کل واحد من تلک طرق مختصن باسم که یرب اون اسم مظهره و یعبد اون اسم را المظهر من ذلک الوجه و یسلک سبیل هل مستقیم الخاصه بذلک الاسم. این مظهر همون اسم ظاهر و رب را عبادت می کند و همون راهی را می رود که اون اسم رهبری کرده است و هدایت می کند. اما و لیس الاسم الجامع الا ما سلک علیه المظهر المحمدی صلی الله علیه وسلم. اسمی که جامع اسما باشد، طریقی که جامع طرق باشد، راهی است که مظهر اسم کامل اسم اعظم می رود. همونطوری که اسم اعظم جامع اسماء دیگر است، طریق اسم اعظم جامع طرق دیگر است. و لیس الجامع لها برای مجامع اون طرق الا اون طریقی که سلک علیه المظهر المحمدی. خب و منظور شخص رسول الله نیست، بلکه حقیقت محمدیه صلی الله علیه و سلم که همه انبیا بر این طریق هستند، متا قافل سالارشون شخص حضرت است. و به طریق توحید الذی علیه جمیع الانبیاء و الاولیاء. لذا در سوره یاس در سوره نساء فرمود که من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم که من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. این چهار گروه کسانی هستند که انعم الله علیهم و صراط مستقیم صراط همین انعم علیه است. و من هو یتفرع الطرق و تتشعب، از این طریق جامع راه‌های فرعی منشعب می‌شود. الا ترى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يبين ذلك للناس خط خطا مستقيما ثم خط من جانبه خطوطا خارجه من ذلك الخط وجعل الاصل الصراط المستقيم الجامع والخطوط الخارجه منه والخطوط الخارجه منه جعل سبل الشيطان. این راه، این کاری که حضرت فرموده است درباره اون صراط تشریعی است. با توجه به اینکه راه شیطانم در صراط تشریعی راه بدی است و پایانش جهنم است، ولی در صراط در تکوینی راه خوبی است برای اینکه او خیر است و نظیر کلب معلم است، با توجه به این دو فرق حضرت نقل کردن که برای اینکه راه خودش مشخص کند و راه دیگران را مشخص کند، یه خطی کشید بعد دو طرفش خطوطی دیگر رسم کرد. فرمود این نقشه چیست؟ عرض کردن الله و رسول و علم. فرمود به اینکه راهی که من آوردم این صراط مستقیم است و خطوطی که دیگران دارن و از این خط مستقیم گذشته است سبیل الشیطان است. خب بر اساس تشریع راه مستقیم همین صراط دین است و غیر از این میشه سبیل الشیطان. بر صراط تکوینی، بر اساس تکوین اون راه های فرعی از همین این راه اصلی منشعب شده است. یعنی اونها هم اگر بخواهن به مقصدی برسن باید که از این راه فرعی رو طی کنن بین به این راه اصلی و از راه اصلی مقصد برسن. بالاخره اونها به راه وصلن. یه وقت هست که بیراه هست اصلا به راه وصل نیست. یه وقتی راه فرعی است. حضرت در قبال این صراط مستقیم خطوطی رو در طرف راست و در طرف چپ رسم نکرد، بلکه خطوطی را از دو جناح این صراط مستقیم رسم کرده است. بنابراین همه این راه‌های فرعی به مقصد میرسد، منتها به این صراط مستقیم وصل میشد و از اینجا مقصد میرسد. اون صراط های فرعی، راه های فرعی بریده نیست. اگر حضرت یک راه مستقیمی وسط میشید بعد یک خطوط ریزی در صفحه کاغذ علاهده رسم میکرد، اونا راه منقطع الاول و منقطع الاخر بود و ارتباطی با صراط مستقیم نداشت و فرعی نبود. اما چون یه خط مستقیمی وسط رسم کرد و از دو طرفش خطوط فرعی دیگر رسم شد، معلوم می شود اون خطوط فرعی از این اصلی منشعبن و به این اصلی راه دارن و می شود از اون خطوط فرعی به این خط اصلی رسید و مقصد راه راهی شد.
یعنی برگردن از اون خطوط فرعی به اصلی.
بله بله.
اما اگر ادامه بدهن؟
نه البته صد. ولی غرض آن است که وصل به این راه اصلی است.
اگه برنگردن
یعنی نیامدن به این صراط مستقیم، هم راه خودشونو دارن.
خب اون با اون مستقیم هست یا نیست؟
جهنم. بله فهدوهم الی صراط الجحیم که در سوره صافات آمده است. اما این که جهنم یه راه هست برای این که به همین این صراط وصل است. اینهایی را که از راه مستقیم باز داشت لعقودن لهم صراط المستقیم، از همینجا شکار کرده است به طرف جهنم برده. نه اونا فرعی است دیگه، برای اینکه به همین وصلن. شیطان اگر چون چه راه جدای مستقلی می داشت که سر راه حضرت نمی نشست، نمی گفت لعقودن لهم صراط المستقیم. او هم اگر بخواد جهنمی درست کنه باید از همینجا ببره بالاخره. بله دیگه. اون تشریعاً از اینجا بیرونه، اما تکفیراً همه زیر پوشی یک صراطن دیگه. وقت انا قسیم جنت و نار می شود. غرض آن است که این طوری که شارح رو این قصه رو نقل کردن نیازی به توجیه دارد، چون اونچه که از حضرت نقل شده است در بیان صراط تشریعی است که ما سوای این سبیل زلالت است و سبیل غوایت است. و اون چه که شارح میخواد استفاده کند میخواد بگد اونها هم صراط مستقیم هن. اینی که نیازی به توضیح دارد. الا تران رسول الله صلی الله علیه وسلم رما ارادن یبین ذلک را، یعنی این که طریق حضرت جامع است و سایر طرق طرق فرعی هن. برای مردم بیان کند خط مستقیما ثم خط من جانبهی، جانب که معنی جنس باشد که هر دو طرف را هم بگیرد. خطوطا خارجتا من ذلک الخط و جعل الاصل را از صراط المستقیم الجامع و الخطوط الخارجت منه از اون اصل را جعل سبیل شیطان کما قال ولا تتبعوا السبل فان هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل الله.
مثلا
بله دیگه
تشکیل
که
اون موقعی ارزش داره که به تشکیل منتهی میشه، ولی خودش که نفس ارزشی نداره.
بله.
خب حالا اگر یه سرات جامعه کل تکوین بود، گذشته این که حالا تشکیل خودشون یه نسبت سنجی میشه که مثلا اگه ما یه ذهنی نداشته باشیم که نسبت گیری بکنه که اونم نخواهد بود. مضافم به این اگر کل تکوین رو در بر گرفت میشه اون وقت چیزی تشکیل هم تا اون موقعی که به تکوین نرسه هیچ قیمتی نداره.
بله، اما بعضی نیمه راه هن، بعضی تا پایان راه می روان.
بالاخره نیمه راه هم همون جایی که نیمه راه، اگر یه اثر سوی حاصلش می شیم باید بر تکوین این اثر محفظ بشه، در تکوین
بشه. نه، از آن است که جهنم رو اون حساب تکوینی شاید بسیار خوبی است، این آقا هم که بد کرده به جهنم میره. میگه این جزا انواع کنتم تعملون،
سرات مستقیم میشه و کل
یعنی خدا بیراهه نرفته، بیراهه نبرد. این شخص به این صدر هم داده.
خب بیراهه مدعا همینه دیگه که بیراهه نیست. خب شما فهمو در تشریع اگر باشه اشاره میخواد بفرماد به این که در راه های دیگه تشریعی هم صراط مستقیم.
قرض آن است که یک سبیل الغی است به لحاظ تشریع. در قرآن کریم آیات فراوانی هست که فهمید که دین صراط مستقیم است، بقیه سبیل الغی و ضلالت است. و این آیات سوره هود هم هست که چیزی در عالم نیست که صراط مستقیم نباشد. وقتی کار خدا رو میسنجیم او مستقیم کار میکند. این که تبهکار رو به جهنم میبرد، جهنم را می آفریند، تبهکار را می آفریند، تباهی تبهکار به اختیار خود تبهکار است، کیفر تبهکار جهنم بردن است، این هم صراط مستقیم است، هیچ کدوم بیراه نیست. اما نه، اون نعمت مطلقه است، اون نعمت مطلقه است. اما به این تبهکار می فهمم به اینکه به سوی اختیار خودت را نسوزان، به حسن اختیار خودت متنعم باش. وگرنه خدای سبحان دو جور کار ندارد، یک جور کار دارد و کار او هم به صراط مستقیم است و عدل است. و ذلک صراط المستقیم الجامع لها ظاهر غیر خفی من عموم الاسماء الالهیه او من عموم الخلائق کلها. این من عمومن مضافلهش محذوف است و تنبیه عوض مضافله است. من عموم الاسما یعنی از بین عموم اسما مخفی نیست یا از عموم خلائق مخفی نیست. در بعضی از نسخ دارد فی، یعنی در بین عموم الاسما یا در بین عموم الخلائق. این راه روشنی است، راه بارزی است. این بیت اول فی کبیرن و صغیرن عینه و جهولن و امورن و علیم. در موجودات کوچیک، در موجودات بزرگ این حق ظاهر است، چون داخل فر اشیاء بالمعجزه. در موجود عالم، در موجود جاهل هم باز داخل فر اشیاء بالمعجزه. ضمیر عینه، ضمیر عینه، عینه الی آدم الی الله تعالی. ولما ذکر ان لله الصراط المستقیم، این یک مطلب. و ذاته و هویته مع کل موجودن، این دو مطلب. قال ان عینه فی کل سعید فی کل کبیر و صغیر و علوم و جهول و علیم و جهول. راهش در همه است، خودش هم در همه ظهور دارد. لذا گفت فی صغیر و کبیر عینه فی جهول و علم و امور و علیم. خلاصه این است که لا ذره فی الوجود الا وهیه، این ذره به ذاتهی تعالی موجودتون، وجودش بالله هست نه به خودشی باشه. خب الله که به الله که موجوده است، الله چگونه او رو اداره بکند؟ فرمود که ولهو از صراط المستقیم، پس فکل موجودن از صراط المستقیم. چون هر موجودی بالله موجود است، الله هم با صراط مستقیم کار بکند، پس هر موجودی در صراط مستقیم است. و لهذا وسعت رحمته کل شیء من حقیر و عظیم، چون صراطش مستقیم هست و همگان بر صراط مستقیم هست، رحمتش مستقیم هست، رو رحمت مطلق. یعنی کار خدا را که میبینیم او بالقول مطلق بر صراط مستقیم هدایت میکند، بالقول مطلق رحمان است امثال جاره. انسان ها را که ملاحظه میکنیم البته فریقون هدا و فریقون حق علیه مزلاله، فریقون هدا و فریقون حق علیه مزلاله. ای ول اجد خب نه، منظور اینه که اون آیات تشریع هم سر جاش محفوظ است. این اگه با غیر خدا کار نداشت که قوم خود هدایت نمی‌کرد، دعوت نمی‌کرد. ای لعی لعن این الله به ذاته و فی کل کبیر و صغیر وسعت رحمته و کل شی حقیقا کان فی القدر او عظیما، چه از در جسه کوچک باشد مثل پشک لا یستحی ایدر مثلا ما و او ذاتن فی ما فوق ها یا عظیم باشد. چرا؟ برای اینکه حق تعالی رحمان است علی کل، کما انه اله الکل است، همونطور که خالق همه است رحمان همه است. فیوجد الکل که کانه تام میدهد و یرحمهم که کانه ناقصه میدهد. خب رحمت میکند یعنی چه؟ به ایثار کل منهم الی کماله، هر کسی هر کمالی که دارد به او اهدا میکند. اگه کسی تخم حنظل کاشت او رو به کمالش میرساند، ای کسی سیب و گلابی کاشت دارن به کمالش میرساند. خب پس غضب و انتقام از کجا نشأت میگیره؟ فرمود بل غضب و انتقام و ایزن من این رحمتهی، رو اون رحمت مطلقه. اینا هم رحمت هن. البته این چندین بار گذشتی که هم در اوائل بود که سبقت رحمت و غضب و اون جمله های نهج البلاغه مطرح شد که اتسعد رحمته فی شدت نعمتی لأولیائه، که در اوائل هم مطرح شد، یعنی خطبه نهج البلاغه هم که یا من اتسعد رحمته فی غضبه، یک تفاوت مختصری هم در متن بود که اصلاح شد. خب چطور جهنم رحمت است؟ ماده فی نه اکثر اهل العالم بهما، یعنی از ترس غضب و انتقام، یسلو الی الکمال المقدر لها. انسان وقتی قیامت شد اونگاه قدر جهنم رو میدوند که اگر جهنم نبود ما به این مقام نمی رسیدیم، چون اکثری خوف میرن نار عبادت میکنن. فإن اکثر نه، برای اینکه اکثر اهل عالم بهما به وسیله غضب و انتقام یصل الی الکمال المقدر لهم و ان کان غیر ملایم لتبائهم، با تبای اینها، اونایی که مبتلا هستند که با تبای اینها سازگار نیست، و اونایی که مبتلا میشوند با تبای اینها سازگار نیست، و اونهایی که مبتلا نمیشوند قدر جهنم را هم میدانند. خب این ابیات سگانه مزل مقدمه بود برای شرح این آیه. ما من دابت الا هو آخذ بناصیت ان ربی علی صراط مستقیم. ای ما من شیء موجود، چون منظور از دابه موجود زنده است، الا هو تعالی آخذ بناصیته، و انما جعل هر موجودی را دابتن. آیه ما من دابه است، شما گفتید ما من شیء، چرا هر شیء را خدا دابه نامید؟ مگه لأن الکل عند الله صاحب الشهود و اهل الوجود حیون، همه هر عند الله صاحب شهودن، آگاهین، مسبحن، و چیزی که دارای وجود باشد زنده است. پس معنای این جمله این است که ما من حی الا والحق آخذ بناصیتی و متصرف فیه به حسب اسمائه، یسلکو بهی ای طریق شاء من طرقه، هر راهی که را خدا خواست. منتها همه راه های الهی به یک راه وصل می شود، و هو حق تعالی علی صراط مستقیم است، و پس همه بر صراط مستقیم هست، اون سقراب این کبرا. و اشعار به قولهی مثل که وقت گذشته است. الحمدلله رب